أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي فأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة بعد الصدق الذي كانوا يعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج قد خلت الغروب من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن بعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. در این سوره مبارک احقاف که در مکه نازل شد، بعد از بیان برخی از اصول توحید و وحی و نبوت فرمود افراد دو قسمت، برخی در برابر وحی خاضعند میپذیرند، بعضی ها کافرند و مستکبرند با وحی برخورد میکنند. از آیه 6 به بعد تا آیه 14 این دو گروه را تقسیم فرمودند. الان در برابر این دو گروه به تربیت اصلی اسلام اشاره میکنند که تربیت اصلی اسلام مشترک بین همه اقوام و ملل هست، یک، و هر انسانی را مسئول 3 عصر میداند، 2، و هر انسانی به هر درجه از ایمان یا درکه از کفر برسد در برابر اعمال خودش یا پاداش میبیند یا کیفر. این 3. قبل از این که به این بخش از آیات که دیروز مقداری از اونها اشاره شده به امروز به عنایت الهی تسبیم بشه، یعنی از آیه 15 بعد، به برخی از سوالات مربوط به مسائل قبلی بپردازیم. بوری است که اگر بهشتی ها وارد بهش شدن گفتن الحمدلله الذی اذهب عن الحزن، ادراک حزن معناش نیست که اینها گرفتار حزنن. فرشته ها این آیات را می آورن، درک می کنن، ولی مبتلا به حزن نیستن. بالاتر از همه خود ذات اقدس الهی که متکلم این مسائل هست، این آیات هست، عذاب را، حزن را به مانندان درک می کنن، ولی منزه از ابتلای این امور است. غرض آن است که بهشتی ها وقتی معنای حضور را درک می کنند، معناش این نیست که مبتلا به حضور می شوند یا مصداق حضور در روح است. اما سؤالی که مربوط به علم ائمه علیهم السلام و اینکه علم غیبی کاربرد فقهی ندارد، 3 بیان بود. یکی بیان عقلی بود که سیدنا الاستاذ ذکر فرمود که البته درکش این مقدار دشوار است. بیان دوم این بود که علم غیب گرچه برای انسان کامل معصوم مثل پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام قطعی است، ولی اینا خصائصی دارن، همونطوری که برای رسول خدا خصائصی هست، برای ائمه علیهم السلام هم خصائصی هست. و بچه سوم بود که علم غیب کاربرد فقهی ندارد، و دلیلشون هم چند چیز بود. یکی همین بیان رسمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمود انما اغزی بینکم بالبینات والایمان، معلوم شود حضرت در محاکم قضایی فقط با یمین و سوگند حکم می کردن، با علم غیب خودشو عمل نمی کردن. سوال اینجاست که این فقط خصوص مسائل قضایی رو می رسوند، در سایر بخشای فقهی دلیل نیست. باید توجه کرد به این که مسائل قضایی از اول طهارت تا آخر دیات ممکنه به محکمه قضا بیاید. در طهارت و نجاست اختلاف داشته باشند، یکی گفت تو اینجا نجس کردی، یکی گفت نجس نکردی، تو باید این فرش بشوری، تو باید مسجد بشوری، تو باید حرم بشوری، دیگری میگوید نه باید صاب. از طهارت تا دیات و از دیات تا طهارت اینا ممکنه به محکمه قضا بیاد، اختلاف زن و شوهر بیاد، اختلاف طلاق بیاد، خلع و مبارات بیاد، مزاربه و مساقات بیاد، طهارت و نجاست بیاد، اجاره نماز استیجاری، حج استیجاری، عمره استیجاری، احرام استیجاری بیاد. همه احکام فقه تو دستگاه قضایی مورد اختلاف هست. طرفین شکایت میکنن اجیر شده برای اجاره در جریان حج، در جریان عمره، در جریان اعتکاف، در جریان نماز، در جریان روزه، اینا به محکمه قضا کشیده میشه و قاضی با حکم بکنه. بنابراین محکمه قضا جمیع فقه را در بر بگیرد، نه اینکه خصوص اوصاف قاضی، حکم قاضی که قضا باید به بیان و شهادت باشد، مقضی مراد است نه قضا. مطلب دیگر این که به طور تواتر ثابت شد که این ذوات قدسی علم غیب دارن، دیگه ممالاره بفیه بود، اون عناوینی که اون روز شمرده شد این دیگه برای هیچ کسی تردید نمیذارد. حالا گذشته از آیات و روایات دیگر، خب اگه اینا علم غیب دارن، به علم غیب حجت است، باید امر معروف بکنن، نهی از منکر بکنن. کسی با لباس نجس، با بدن نجس، با پای نجس داره میره مسجد، داره میره حرم، اینا باید جلوش رو بگیرن. برای اینکه کسی اینا ذوات قدسی میدونن این بچه‌ای رو که مادر ببره حرم یا مسجد، بعد از یک ساعت مسجد آلوده میکنه، خب اگر کسی بدون این بچه آلوده میکنه که برو واجبه نبره دیگه. وقتی امام میدونه که این بچه بره اونجا آلوده میکنه، با تذکر بده که اینا راه ندن. این جمیع ابواب فقه را میگیره. بالاتر از همه جریان علم کار خودشونه. خب حفظ نفس واجب است. اگه کسی میدونه این کار سمیست، این آب سمیست، تو این کوزه سم هست، خب این یه انتحاریست، نباید این رو بخوره. وقتی حفظ نفس از اوجب واجبات است ولی با علم فقه کاری ندارد، با علم غیب کاری ندارد، تکلیفات دیگه به طریق اولا دیگه. بنابراین به صورت قطع از مجموعی ادله برمی آید که علم غیب با اینکه قطعی و ضروری است برای اهل بیت علیهم السلام، کاربرد فقهی ندارد. اما آیات محل بحث فرمود هر گروهی رو ما با انسان کار داریم. یه وقت است که سخن از مؤمنین است، متقیان است، اهل ولایت است، اونها حکم خاص خودشون رو دارن. یه وقتی با الناس یا الانسان کار دارن، این معلوم میشه حکم بین المللی اسلام است. یک، اختصاصی به هیچ ملت و نهلتی هم ندارد. دوم این که همین مطلب را به انبیای قبلی هم گفتن، به امم قبلی هم گفتن، معلوم شه حکم بین المللی اسلام است. و اون حکمی که مربوط به انسانیت انسان است، یعنی قانون بین المللی انسان است، نه قانون محلی که مخصوص مسلمین باشه، نه قانون منطقی که مخصوص مسلمین و مسیحی‌ها و یهودی‌ها و زرتشتی‌ها باشه، بلکه حکم بین المللی است، یعنی کل انسان را در بر می‌گیرد، مخاطب کل انسان است. مثل اینکه فرمود لا تقولوا للناس حسنا، لا تبخسوا الناس اشیاءهم. اینا جز احکام بین المللی اسلام دیگه، یعنی با هر کسی حرف می‌زنید مؤدبانه حرف بزنید، اگر برخوردتون برخورد انسانی باشد، او بالاخره اگر استفاده نکند نمی رنجد. هر تجارتی، هر کالایی، هر معاملهی، هر قطنامه، عهدنامه با هر کسی دارید نقض نکنید. لا تبخس و ناس اشیاءهم. اگر بنا شد یه جا برید سخنرانی کنید، در جمع کفار، مسیحی، یهودی، عالمانه سخنرانی کنید، حق و مجلس را ادا کنید، وقت طرف افراد را ضایع نکنید. اگه کسی بی مطالعه رفت جا حرف زد، معناش اینه که وقت مردم رو تلف کرد دیگه. الا تبخس و ناسش، درس داده بی مطالعه، بحث کرده بی مطالعه، دو نفر هم بحثن، این باید مطالعه بکند، فردا در بحث شرکت بکند، همینجور رفته تو بحث نشسته، این حرمت دارد. فرمود چیزی از مردم کم نذارید، وقت مردم رو، مال مردم رو، حق مردم رو کم نذارید. این جد احکام بین المللی اسلامه. لا تبخسون ناسه اشیاءهم. نه از الناس ما عموم عامتر داریم، نه از شی مضافم به این که جمع بسته شد عام داریم. و ما هیچی از هیچ کس کم نذارید. اگر بخواست سخنرانی کنید، منبر برید، مقاله بنویسید، چیز رو سرهم نکنید، تحویل مردم بدید، وقت مردم رو ضایع نکنید. خب این از احکام بین المللی است. این قسمت هم جد احکام بین المللی است. ما به همه انسان ها گفتیم، یک، به شما هم نه به عنوان این که مسلمانید یا شیعه هستید یا سنی هستید یا مسیحی هستید یا کلیمی هستید، به عنوان که انسان هستید میگوییم. دو، و سین الانسان، چون که قبلی ها با قبلی ها هم گفتیم انسان از اون که انسان است، مسئولیت سه عصر به عهده اوست. هم نسبت به پدر و مادر اصول خانوادگی رو باید رعایت بکنند. اینطور نیست که از پدر و مادر جدا باشد و بگوید که هزینه خودم را چون خودم تعیین میکنم با اونا کاری ندارم. انسان تا زنده است و نفس میکشد نسبت به پدر و مادر مکلف است. پس نسبت به نسل قبلی، یعنی پدر و مادر، انسان یه وظیفه دارد. نسبت به نسل فعلی، یعنی خودش، وظیفه دارد. نسبت به نسل آینده که فرزندان است، وظیفه دارد. خب هر کسی این سه نسل را رعایت بکند، این عمود خانوادگی در جامعه مستحکم می شود. عمود خانوادگی که مستحکم شد، دیگه فرار از خانواده و جدا شدن از خانواده و طلاقهای مستمر پیدا نمی شود. این رو بارها ملاحظه فرمودید. تو ائمه علیهم السلام فرمودن هیچ خانه‌ای با طلاق ویران نشده که به آسانی بشه بازسازی کرد. خیلی از خونه هاست که برای خیابون قرار میگیره، جز بافت فرسوده است، بعضی مدت خوب ساخته میشه. مغازه فرسوده، خانه فرسوده، مدرسه فرسوده، بعضی مدتی ساخته میشه، خوب هم ساخته میشه. اما ائمه فرمودن خانه‌ای که با طلاق ویران شده به این آسانی بازسازی نمیشه، ساخته نمیشه. خب اگه کسی مواظب این سه نسل باشه، این عمود محفوظ، این جامعه محفوظ، این امت محفوظ، این نجات ملت در این است. ملاحظه فرمود که چگونه این سه اصل را به هم مرتبط کرد. فرمود و وسین الانسان و عنصر اولی و نسل قبلی و والدیه احسانا، که اینها نهایت ادب و رأفت و احسان داشته باشند، که خب اونا دلگرم میشن. این سرش به خانواده و پدر و مادر هست، این سال یک بار سری به اونها بزند که نشد. و وسین الانسان به والدیه احسانا، چرا؟ چون حملت و امه و کرهن، مادر دوران بارداری او را با دشواری تحمل کرد. کره اون فشاری است که از بیرون بر انسان تحمیل می شود، کره اون دردی است که از درون انسان احساس می کند. این دوران بارداری او و وضعت و کرهن، با مادر شدن زایمان کار آسانی نیست، و دوران شیرخوارگی هم بسیار دوران پرزحمتی است. مجموعه دوران بارداری و شیرخوار دادن 30 ماه است و حمله و فصاله 30 شهرن، که طبق آیه سوره مبارکه بقره در بحث دیروز مشخص شد که اینا والوالدات یرزین اولادهن حولین کاملین، کاملا دو سال مال شیرخوارگی است، یعنی دو تا 12 ماه 24 ماه دوران شیرخوارگی است و اقل حمل می شود 6 ماه. این دوران حفظ نسل قبل. حتی اذا بلغ اشده، حالا که صاحب فکر شد، خودش مسئول شد، حالا حد اکثر اون رشدش دوران 40 سالگی است دیگه، و بلغ 40 سنه با خدای خود راز و نیاز میکند. اگر در دوران نوجوانی و جوانی غفلتی داشت در صدد ترمیم اونهاست، و اگر غفلتی نداشت در صدد تکمیل اون صلاحیت هاست، عرض میکند رب اوزعنی، یعنی اون توفیق را به من بده، یک مرا از انصراف بازدار، دو چیزی که مایه انصراف من است از من دور دار، سه که این مجموع میشه الهام عملی و از او به اوزعنی یاد میشود، نه الهام علمی محض. ان اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی. من نسل دومم، تو پدر من مادر من را حیات آفریدی، حیات دادی، ایمان دادی، اسلام دادی، ولایت دادی، من شیر ولایت خوردم. شما تو ذیل این آیات از میلاد وجود مبارک سید شهدا و حضرت صدیق کبرا سلام الله علیهم به عنوان بهترین مصداق این روایات در ذیل این آیه آمده. من شیر ولایت خوردم، شیر عصمت خوردم، شیر طهارت خوردم. اینا که معتقدن به عصمت اهل بیت من شیر دادن، من توفیق بده که پاسدار حرمت اینا باشم. ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی. ایمان نسل دوم، من مسئولم که نسل بعدی را حفظ کنم. و ان اعمل صالحا ترضاه و اصلح لی فی ذریتی، توفیق بده که فرزندان صالح داشته باشم. این شارکم فی الاموال و الاولاد، همین که بحثش قبلی گذشت، اگر کسی با دید نامحرمی شب در منزل بستر پیدا کند، این مشکل و شارکم فی الاموال و الاولاد پیدا می شود. با مال حرام مهریه برای همسر فراهم کند، گرفتار شارکم فی الاموال و الاولاد می شود. شیطان شریک فرزند شدنش از همین راه است دیگر. فرمود انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه، که مال خود من هست. نسل سوم را که من موظفم، عهده‌دار دارم تربیتشون رو به دارم، و اصل لی فی ذریتی انی تبت الیک، من رجوع کردم به تو، تنها پناهگاه تویی. قبل از این که به دوران سالمندی برسم و من رو تو سالون سالمندان و خانه سالمندان و نمیدونم آینده چه خواهد شد، همکنون میگویم من رجوع کردم به تو. تابه یعنی رجع، انی توبت الیک و انی من المسلمین. خب این مال هر انسان است. حالا شما نگاه کنید از زبان انبیا وقتی که میرسد، ببینید فرزندانش رو اینجور نصیحت میکنن. از یعقوب و اسحاق که میبینید همینجور نصیحت میکنن. پیامبران دیگر همینجور نصیحت بکنن. این اختصاصی به یک عصر و مصر ندارد. این جریان که هر کسی مسئول است، در سوره مبارک ابراهیم میبینید ذات اقدس الهی از وجود مبارک خلیل حق چنین یاد میکند. آیه 35 سوره مبارک ابراهیم و آیه 36 به بعد، رب ان قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. اون توفیق را بده من و دودمان من از بت نجات پیدا کنیم. و بدترین بت هم همون هوای نفس است که افرایت من اتخذ الهه هوا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادی غزر ربنا لیقیم الصلا، بچه های من فرزندان من ستون دین را که نماز است حفظ بکنن. این دعای خلیل حقه. و وجود مبارک ابراهیم تنها درباره اون ذریه به نحو جامع وصیت نکرد، بلکه وصا بها ابراهیم و به یعقوب و بنیه هم در کنارش است. در جریان وصا بها ابراهیم به این صورت آمده است، آیه 132 سوره مبارکه بقره اینه: و وصا بها ابراهیم و بنیه و یعقوب، یعنی ابراهیم خلیل به فرزندانش. یکی از فرزندانش یعقوب سلام الله علیه است. یعقوب هم به فرزندانش نصیحت کرد: ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اینو قبلا ملاحظه فرمودید، مرگ یه چیزی نیست که مورد نهی قرار بگیرد، با آدم بگن نمیر، اما قید همراه مرگ قابل امر و نهی است. به ما میتوانند بگوین با ایمان بمیر، به ما میتوانند بگوین با کفر نمیر، اینا امر و نهی برمی‌دارد، اما خود امر نسبت به مرگ امر و نهی نیست، امر قطعی است. لذا فرمود لا تموتن الا وانتم مسلمون، مسلمان بمیرید، وگرنه لا تموتن که جز تحت نهی قرار نمی‌گیرد. مرگ تحت امر قرار می‌گیرد که بمیر، چون کل نفس ذائقه الموت، نه تحت نهی قرار می‌گیرد که بگن نمیر، اما قیود همراه مرگ امر و نهی پذیره. با ایمان بمیر، با کفر نمیر. وصیت وجود مبارک ابراهیم بود، وصیت وجود مبارک یعقوب بسیار فرزندانش این بود. این اصل کلی را ذات اقدس اله برای همه انبیا مشخص کرده و به انبیا هم نسبت به اهل کتاب هم همین مطلب رو بیان فرموده. آیه 121 31 سوره مبارکه نساء همین است: ولله ما فی السماوات و الارض ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان اتقوا الله. این اختصاصی به اهل کتاب ندارد، به عنوان مسیحی یا به عنوان کلمی یا به عنوان زرتشتی اینا چیز نیست، به عنوان انسان است. پس انبیا هم همین سفارش رو به بچه هاشون دارن که وجدبنی و بنیه و وصا یا ابراهیم و یعقوب بنیه بنیه که لا تموتن الا و انتم مسلمون، بکشید دین را به همراهتون ببرید. کار آسانی نیست که انسان دین را به همراه ببرد در هنگام احتضار زبانش گویا باشد. میبینید الفبای دین را در قبر از انسان سوال میکنند دیگه، از این سوالها واضح تر که در اسلام سوالی نیست که به همه بچه ها یاد میدن دیگر. خدا کیه؟ خدا کیه؟ پیغمبرت کیه؟ دین چیه؟ قرآن چیه؟ قبلت چیه؟ اینا این 12 امام و اینها رو دیگه هر بچه در بین ما آشناست دیگر. اما این چنین نیست که در قبر انسان زمانش باز باشه کاملا بتونه جواب بده. به زحمت بعضی ها یادشون می آید که دین ما، کتاب پیامبر ما، کسیست که قرآن آورده. تازه نام مبارک حضرت هنوز یادشون نیست. اینه که فرمودن به این که مرتب بعد از نماز به یاد اینا باشید، صلوات بفرستید برای که ملکه بشه دیگه. این از کار برای ملکه شدنه. خب فرمود کاری بکنیم، ما اینی توب تو الهی و اینی من المسلمین، که انسان کار آسانی نیست. مرگ مثل قده سرطان نیست، مثل حسبه و سل نیست. میلی بعضی ها به بیماری حسبه مبتلا میشوند و فراموش میکنه خیلی از چیزها رو. مرگ مثل آلزایمر و اینا نیست که انسان یه اونقدر تامه موت سنگین است که روی تمام ذرات بدن در حال حیات فشار می آورد، روح جدا میشه. چرا دست ما را اگه بخوان یه گوشه یه مقراق گوشه پوست بکشن و با قیچی یا با چاقو ببرن درد میاد؟ برای اینکه یک زنده رو دارن بی جان میکنن دیگر. مرگ یعنی تمام این ذرات بدن در حال حیات جان را از او میگیرن. حالا به اون بیچاره چه میگذرد خدا میداند، مگر اینکه حواسش جای دیگه باشه. اگر قابل تحمل بود کسی نمی‌مرد که. مرگ این چنین نیست. حبن علیه سکرات موت، سکرات موت اینجوره. اما کسی قبلا بارش بسته باشه راحت دیگه، هیچ همون روایتی که مرحوم کلین رضوان الله علیه در کتاب الجنایز کافی نقل کرد، هیچ لذتی برای مؤمن به اندازه مرگ نیست. خب اگر کسی این سه اصل را حفظ بکنه، گذشته را حفظ بکنه، خودش حفظ بکنه، به فکر آینده باشه، این راحت میبره. و اینی من المسلمین. بس ذات اقدس الان فهمد اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا. اعمال انسان سه قسم است، یا حسن است یا سیئه است یا نه حسنه و نه سیئه. اونی که نه حسنه باشه نه سیئه باشه مثل مباهات که اونا بگیم خدای مباهات قبول بکن، این وجهی نداره چون عبادت نیست. مگر کسی که اصلا کارش مباهات نباشه، همه رو به سبقه الهی انجام بده، این صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، او به همه کارها سبقه عبادی میده. احسن ما عملو، چون اون واجب و مستحب احسن از این مباهاتن. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه این چنین بعد از ایشون مرحوم امیر اسلام رضوان الله علیه ما تو مجمع همینجور معنی کرده. فخر رازی بعد از اینکه احسن رو اول معنی حسن گرفته، گفته این حرف بدی نیست که ما مثلا احسن رو به این معنا بدانیم که این واجب و مستحب نسبت به مباح احسنن. ما اینها رو قبول میکنیم، یعنی حسناتش رو قبول میکنیم، سیئاتی هم اگر دارن صرف نظر میکنیم، عفو میکنیم. مباحات که خب به حساب نمی آید. این گروه کسانی هستند که نتقبل و انهم احسن ما عملو، احتمال اول ایشون است که احسن ونی حسن باشد. همین جمعش همینه دیگه. اون کسی که این فشار رو داره بعد تازه وقتی که مرد در عالم رو خودش رهاست، چیزی یادش نیست، بعد از احقابی از عذاب روایت دارد که تازه یادش می آید که پیغمبرتون کیست. این فقط این مقدار یادش میاد، پیغمبر ما کسی که قرآن بر اون نازل شده بعد از احقاب 80 سال از عذاب، کسی که کاری با دین نداشت، فقط اسلام شناسنامه ای بود، خب دین بر اون ملکه نشد که، روی زبان اون بود. این بیان نورانی سید شهدا چقدر بیان زیبایی است. و بود اکثری مردم این است، الناس عبید الدنیا و دین لایق علی ارسلتهم، لایق یعنی ما تلعق به الارسون. شما دیدید اینا که آدامس می جوون تا این در فضای زبان و دهنشون این آدامس لذیذ است می جوون، وقتی به صورت یه پوسته در آمد دیر از ذهن نداره توف میکنن میدنن دور. همون خیلی ها اسلامشون همینه، اگه منفعتشون باشه به طرف راست یا به طرف چپ میدعای اسلام دارن، اگه ببینن که نه سیر نیست توف میکنن میدنن دور. الناس عبید الدنیا و دین لیقون علی السنتهم یدورون بهی و درت بهی معایشهم فاذا محسوا بالورا قبل قلت دیانون. خب کسی که دینش و اسلامش آدامسیه، این ملکه نشد برای او. اون تامه موت که آمد همه این جزئیات رو بر میداره تا احقابی از عذاب کم کم اون فطرتش شکوفا بشه و بعد یادش بیاد که پیغمبر ما کسیست که قرآن بر او نازل شده. خب پس این سه اصل را فخر رازی به آیه سوره مبارکه زمر هم استدلال میکند، میگد که احسن به گاهی بنی حسن است. آیه 55 سوره مبارکه زمر این است، و تبیو احسن ما انزل الیکم من ربکم، نه که از برترش بر شما واجب باشد، نه، هر چه که نازل شد حسن است، هر حکمی که خدا فرمود حسن است. که ایشون احسن رو معنی حسن گرفتن، ولی خب این شاید تفسیر تامی نباشه، چون دین یه سلسله دستوراتی دارد که حسن است، یه سلسله دستوراتی دارد که احسن است. اونی که در سوره مبارکه نعل فرمود ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خب احسان احسن از عدل. عدل اینه که انسان حق کسی را همان رعایت کند و اگر به او اهانت شد به اندازه حق خودش قصاص کند. من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، اما و ان تعفو اقرب للتقوا. احسان همون گذشت است که بالاتر از عدل است. بله همین، و تبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم. ایشون میگه حسن است، یعنی ما انزل ربکم حسن است، احسن یعنی حسنه، ولی این چنین نیست. شما ما قرآن کریم به ما دستور داد که هر چه که خدا گفت بالحق نازل شد، بالحق انزل الله و بالحق نزل. اما حق درجاتی دارد، حسن درجاتی دارد. شما همش به این فکر نباشید که عادل باشید، به این فکر باشید که بالاتر از عدل رعایت کنید. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. اگر کسی نسبت به شما بد کرد، شما هم بخواید انتقام بگیرید، این عدل است. من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدوا علیکم. اما بعد همون به این عاقبتم فهو خیر للصابرین. اگر صبر کردید، گذشت کردید، این میشه احسان که بالاتر از عدل است. خدا غریق رحمت کنه بر اون صاحب جواهر رو. کسانی که با کتاب شریف حدائق آشنا هستند میبینن اون بزرگوار خیلی قلمش روان است در نقد، اونم نقد حاد نسبت به افرادی مثل علامه. خود تفکر اخباری همینه دیگه، نسبت به علامه و امثال علامه که اینها عنصر اصلی دین ماین. تعبیرات تندی دارد مرحوم صاحب حدائق، میگه اینجوری که شما فتوا دادید یوجب الخروج من الدین. این یوجب الخروج من الدین مثل آب خوردن پیش مرحوم صاحب حدائق. مرحوم صاحب جواهر فرمود این قلم قلمی نیست که در برابر صاحب حدائق کوتاه بیاد، ولی یه آیه قرآن جلو ما را گرفته، اون بخش پایانی سوره نحل. در اونجا فرمود من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم ولئن صبرتم ولهو خیر للصابرین. فرمود اگر نبود بخش پایانی سوره نحل، من میدونستم با صاحب حدائق چی حرف بزنم. این قلم قلمی نیست که بمونه. خب راست میگه، قلم صاحب جواهر دیگه سرب میریزه. غرض این است که اگر این تفکر یوجب الخروج من الدین، یوجب الخروج من الدین تسبیحی های یک عصر نبود، ما امروز گرفتار تسلیحی های عصر خودمون نبودیم. اینجور حرف بزنی این کفر است و اسلام است و تکفیر. مثل آب خوردن بود برای اون بزرگوارا که همه حشر همه اینها با انبیا باشه انشالله. ولی منظور اینه که و تبعوا احسن ما علیکم معنی خاص خودش داره، نه اونطوری که جناب فخر رازی میگه احسن به معنی حسن است. دین ما را به اون مرحله عالی دعوت میکند. حد اقل کف زندگی اسلامی عدله دیگه، از عدل پایین تر ما نداریم که. عدل یعنی انسان بیراه نره، راه کسی نبنده، واجبش انجام بده، حرام نکنه دیگه، این معنی عدل دیگه. این کف دینداریه. فهمون از این بالاتر برید، ان الله یأمر بالعدل والاحسان. اگه کسی نسبت به شما بد کرد، حتما شما بد بکنید، این عدل است. اما اگه بگذرید میشه احسان. این چنین نیست که جناب فخر رازی گفته احسن و نی حسن است. شو نه الله اگر چون چه با غیر خدا را عالم بدونیم، بگیم انما یخشى الله من عباده العلماء والعلماء والصدیقین کذا و کذا و ذات اقدس اعلام، میشه اعلم. بعد وقتی که به جای دیگه برسیم میشه اعلم تعیینی. خب فرمود به این که این نسل سوم هم که به وسیله همین نسل کنونی محفوظه در اولایی که اینجورن، این وعد از صدق الذی کان و یعدون وعد الهی هست، اون چی که خدای سبحان بونه انجام داد یقینش قطعی است. در برابر این گروه کسانی هن که بد عاقبتن، هیچ کدوم از این سه اصل و سه وظیفه رعایت نمی کنن. والذی قال لوالدیه افن لکما، اونها به پدر و مادرشون احترام میکردن، احسان میکردن، اینا منزجرانه میگفتن شما دیگه کهنه شدی، اصلتون گذشته است، معاذ چیه، معاذ الله، حساب و کتاب چیه، مگه کسی مرده بر میگرده، معاذ الله، این حرفا بود. که در هر عصر و مصر این حرف متاسفانه بود و هست. والذی قال لوالده اف لکما اتعدانی ان اخرج، شما مرا وعده میدید به بهشت یا وعید میدید به جهنم که ما بعد از مرگ از قبر زنده میشویم، در حالی که بسیاری از قرون قبلی رفتن، چه جن چه انس، مردن، کسی دوباره زنده نشد از قبرستان برگرده. وقد خلت القرون من قبلی، و این پدر و مادر استغاثه میکنن، میگن پسر حکم این نیست، دختر حکم این نیست که تو میبینی، جهان این نیست، جهان اگر حساب و کتابی نداشته باشه، بهش و جهنمی نداشته باشه که لغو است. و هما یستغیثان الله ویلک آمین ان وعد الله حق. معنای معاد این نیست که کسی از قبرستان برگرده، معنای معاد این است که دنیا تبدیل میشه به جهانی که عدل محض است، همه اعمال افراد به اعمالشون میرسن. ویلک آمین ان وعد الله حق، اونا میگن یقول این هذا لاساطیر الاولین، این اسطوره های گذشته است، حرف های کهنه شده است. در برابر اون گروه که خدا فرمود اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا، در برابر اونها فرمود اولئک الذین حق علیهم القول، کلام الهی بر اینها تثبیت شده است. تنها اینا نیستن، امت های دیگر هم مثل اینا فکر میکردند به عذاب الهی گرفتار شدند. قد خلت من قبلهم من الجن والانس، برخی ها خیال کردن جنی ها نمیمیرن، نه جن نمیمیره، اون تا عمر طولانی تر داره، جن میمیره، انسان میمیره، انسان و جن همشون مکلفن، همشون در برابر عبد الهی مسئولن. انهم کانوا خاسرین، هم اون گروه اول درجات متفاوت دارن، هم گروه دوم درکات متفاوت. ولکل درجات مما عملوا، همونطوری که در الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا سه گروه بیان شد، انبیا و اهل بیت علیهم السلام یک، شاگردان مخصوص اینها دو، طبقه بعدی که مؤمنین متوسطن سه، اونا میگوین ربنا الله ثم استقاموا. جواب هم سه مرحله است، جواب انبیا و اهل بیت علیهم السلام خدا میدهد که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، جواب صحابه خاص مؤمنین مخصوص را فرشته های برتر می دهند، و جواب مؤمنین نازل تر را یا نازل را فرشته های نازل می دهند سه. این فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون کلام سه طبقه است، چه این که ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا هم کلام سه طبقه است. اینجا هم همچنین ولکل درجات مما عملوا وليوفيهم اعمالهم ولهم لا يظلمون، هر کسی در برابر عملش مسئول است. البته اعمال متدینین را من جابر حسن فلو عشر امثالها پاسخ میدن یا بیشتر، اما اعمال کفار و ظالمین را فقط جزاء وفاقا کیفر میبینند. والحمد لله رب العالمین.